أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با تلقیح مصنوعی بحث رو به این سوال رسونده بودیم که آیا میتوان تلقیح مصنوعی رو مصداق اون دسته از روایاتی دانست که میگن افراغ الماء فی رحم الاجنبیه حرامون. آیا میتوان چنین حکمی رو پذیرفت و صادر کرد؟ روایات این باب رو میخوندیم، چهار روایت بود، سه روایتش رو دیده بودیم. روایت چهارم عبارت است از این روایت که الان با هم ببینیم، صفحه 77. و عنها عن محمد ابن احمد عن ابی عبدالله الرازی عن الحسن ابن علی ابن ابی حمزه عن ابی عبدالله المؤمن عن اسحاق ابن حمار قال قلت لابی عبدالله از زنا شر او شرب الخمر و کیف صار فی شرب الخمر سمانون و فی الزنا مئه. میگن که این بدتره یا او؟ چرا در این 80 تا زیان است، در او 100 تا زیان؟ حضرت میفرمایند یا اسحاق الحد واحد ولکن زید هازا لتزیعهی از نطفه، چون نطفه رو زایع میکنه 20 تا بر این ایجاد کردند. یک، نطفه رو زایع میکنه، و دو، ولوضعهی، یعنی نطفه را که ظاهرا بخوره فاعلش به همون فاعل زانی، ایاها نطفه را فی غیر موضعه الذی امره الله عز و جل به. مضمون همون مضمونیست که در روایات قبل هم بود، با یه تمایزاتی که بین این چهار روایت وجود داره. روایت اول عبارت بود از این که فرموده بودند ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجلا اگر نطفته فی رحم یحرم علی. روایت دوم فرموده بود لن یعمل ابن آدم، از پیامبر نقل فرموده بود اعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبیا او اماما او حدم الکعبه التي جعلها الله قبله لعباده او چهارمی افرغ ماءه فی امرأة حرامه. روایت پنجم روایت جعفریات بود ما من ذنب اعظم عند الله تبارک و تعالی بعد الشرک من نطفت حرام وزعها امرأ فی رحم لا تحل له. روایت سوم از جعفریات، سابقا در رابطه با این کتاب صحبت کردیم که این از روز بحث قبلیمون مونده بود. یکی از بحث‌های مهم بعد از بحث رجال حدیث کتابه. امروز خیلی این بحث درکی ازش وجود نداره به خاطر اینکه کتاب‌ها چاپیه و خب معلومه چاپخونه چاپ کرده اومده بیرون. با پیشرفت مسائل و پیدایش اینترنت و این چیزا این بحث دوباره سر و کلش پیدا شده. چون این نسخه الان تو اینترنت، خب چی میگه این نسخه همون نسخه ایست که وجود داره؟ یه فرد به راحتی میتونه اینو عقب جلو کنه. الان شما یه نسخه از یه کتاب یه نامه ای رو پیدا میکنید، اصلا نمیتونید مطمئن بشید که این همون نسخه ایست که واقعا وجود داشته. در رابطه با چاپ هم البته هست، احتمالش کمتره. معروف بود که مثلا فرض بفرمایید بعضی از کتاب ها رو اهل سنت از بعضی از مطالبشون کتاب های خودشون رو پاک کردن، کم کردن. بعضی مثلا روایات در رابطه با امیرالمومنین رو حذفش کردن، کمش کردن. بعضی مطالبی که در رابطه با بعضی دیگه هست رو برداشتن. البته ما مطمئن نیستیم همچین چیزی بوده، ولی معروف شده. اما الان در فضای مجازی هست، به راحتی مطلبی رو میدن، شما نگاه میکنید، خیلی هم سر تا هم صفحه بندی همه چی هم هست، اما ممکنه اصلا اون کتابی که طرف داره یه پاراگراف تو پاراگراف اضافه شده باشه یه جمع شده. این اتفاق در گذشته که کتاب ها استنساخ میشده وجود داشته، این یه مصیبتی بود. لذا اطمینان به نسخه به همون اندازه مهم بوده که اطمینان به روات. حالا از کافی تا امام صادق درست، چی میگه؟ این کتاب کتاب کافیه. ابن ادریس درست، چی میگه؟ این همون سرایی که ابن ادریس نوشته. باید مطمئن میشدن که این کتاب همون کتابه. این مسئله نسخه شناسی مطرح میکرده، باید آدم ها مقابله میکردن، امضا میشده که این نسخه است، یا تعدد نسخه مطرح شد. و اینم خیلی مهمه که آدم نسخه ها رو نسخه های مصحح باشه. تو آن نسخه غلطی اگه باشه، هزاری هم شما همه چی رو درست کنی، فقیه هم باشی، بلد هم باشی، اصول بدونی، خب روایتی که دستت میرسه یه به اضافه داشته باشه. روایتی که دست شما میرسه به جایی مثلا غاله نمیشه باشه قامه، و همه چیز عوض میشه دیگه، کل معنا عوض میشه. لذا نسخه باید نسخه درستی باشه. اینم با عقلی درسته میشه، تتبع میخواد، مقابله میخواد. اینکه امروزه یک نهضتی از حدود چندین ده سال پیش شروع شد در چاپ نسخه های صحیح، یک کتاب رو بگیرن مقابله با ده ها یا چندین نسخه مختلف بکنن. در رابطه با جعفریات مشکل کتاب اینه که این کتاب نسخهش خیلی مشکوک اومده. در دوره قرن 13 یک سری سید از هند اومدن به اصفهان، با خودشون نسخه آوردن، بعدم گفتن این کتاب در هند بوده و این نسخه نسخه ایست. مرحوم مجلسین هم گرفتن و گفتن عجب نسخه و به به چه کتابی. و معلوم هم نیست اون سادات هند که اینو برداشتن آوردن چیه، این کتاب درسته درست نیست. البته نگاه بکنید مستدرک، مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک که 9 جلده، یکی از بهترین منابع در زمینه اینجور امور، همین خاتمه مستدرکه، چاپ خیلی خوبی هم داره. مرحوم حاجی نوری در اونجا این بحث رو مطرح میکنه، دونه دونه نسخه ها رو. یکی از علل فرق مستدرک با وسائل هم همینه دیگه، وسائل یک سری کتاب ها رو قبول نداره، تو وسائل نیورده، از جمله همین جعفریات. یعنی چون کتاب رو قبول نداشته، روایاتش رو وارد در کتاب وسائلش نکرده. حاجی نوری صاحب مستدرک نه، مشربش واسع‌تره، قبول داشته، اون روایات رو برداشته اضافه کرده، مستدرک کرده. یعنی در حقیقت یه کتابیه، چون چیزی که تو وسائل است تو مستدرک نیست، و لذا مستدرک روایاتش نوعاً ضعیف‌تره، کمتر هم مورد توجه قرار میگیره. مرحوم نوری برای اینکه اثبات کنم این روایت ها رو میارم، در خاتمه بحث مفصلی داره در تایید این کتاب ها که که اگه من کتاب رو میارم و بیانش میکنم به چه علله. توضیح میده که چرا این کتاب رو من صحیح میدانم. در رابطه با این کتاب بحث مفصلی داره، بسیار هم خوندنیه، یعنی اگر کسی حال داشته باشه مستعده، خیلی این خاتمش این بحثاش شیرینه، کی آورده کی برده و کتاب از کجا پیدا شده، نسخه کجا بوده، من این نسخه رو کجا دیدم، قصه هست، قصه های خیلی شیرینی هم داره. به هر حال لازم نمیشه به سند این کتاب جعفریات، به کتاب این که یه همچه کتاب بوده، البته بعضی میگن اشعثیاته، بعضی میگن با مسائل علی ابن جعفر جایش همپوشانی داره، چه فرقی بین کتاب مسائل علی ابن جعفره و اینه، ولی به هر حال این قسمت هایش که تو جعفریات به خصوص وجود داره، این مسئله درش مشکل. روایتی که الان خوندیم، سندش محمد ابن یحیی که همون محمد ابن یحیی العطاره و صدر سند عنه محمد ابن احمد ابن یحیی است، ببخشید محمد ابن یحیی العطاره که صغه امام است. محمد ابن احمد یه بار دیگه راجبش صحبت کردیم، محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمه است و روز چهارشنبه راجع به این کتاب صحبت کردم. نوادر الحکمه یه چیزی تو مایه های حالا کمتر یا بیشتر و یه تفاوتی مثل مفاتیح بوده. چطور الان مفاتیح تو خونه همه هست، هیچ کسی هم بر عمل به مفاتیح از مرجعش استفتا نمی کنه، این همه میرن مفاتیح هم دارن عمل میکنن. حالا اینکه این عمل درست غلطه، نوادر الحکمه دارا یه مجموعه ای از روایات بوده، احکام هم توشه، احکام مستحبات اعمال همه چی در این کتاب که شایع بوده دست مردم. بعدن یه عده اومدن گفتن خب این کتاب رو که نمیتونیم مردم جمع بکنیم، یه کتاب دست مردم شیوع داشته، نمیشده بگیم آقا این کتاب رو بدید ما یه کتاب دیگه جایگزین براتون بکنیم. چاپ هم که نبوده که یه کتاب جدید چاپ بکنن بدن دست مردم. اومدن یه صفحه زمینه‌ای گذاشتن توش که این بهش میگن مستثنیات ابن ولید. ابن ولید اعلام کرده مردم نگاه بکنید، اگر این آدم ها تو روایت ها این کتاب هستن به این عمل نکنید، اگر نیستن عمل کنید. این مستثنیات ابن ولید معروف شده، کسایی که ابن ولید در حقیقت ردشون کرده، گفته اینا خوب نیستن. وقتی فردی در مستثنیات ابن ولید، نوعی تضعیف برای او به حساب میاد. خب ابن ولید هم از بزرگان شیعه است، استاد شیخ صدوق، یکی از روات بزرگ. این کتاب نوادر الحکمه خلاصه در روزگار خودش کتاب مهمی است و بعدها آرام آرام با کتاب‌های دیگه‌ای که دست اومده کمتر ارزش خودش رو از دست، بیشتر ارزش خودش رو از دست داد. بین این دو تا آدم قاطی نکنیم، محمد ابن یحیی و محمد ابن احمد ابن یحیی، جربتی هم به هم ندارن. اولی محمد ابن یحیی العطار که شیخ کلینی است، دومی صاحب کتاب نماد. ابی عبدالله رازی جامورانی که بعضیا میگن جمارانی هم هست، که یه نفر هم محله ما پیدا شده تو روایات، چون رازی هم هست و جاموران هم ممکنه همون منطقه باشه. این آقا از اون کسایی است که تو مستثنیات ابن ولید هست، یعنی ابن ولید اینو استثناء کرده، گفته این خوب نیست. ابن قزائری هم میگه قومی ها اونو تضعیفش کردن. این نکته رو همینجا تو پرانتز بگم، یک نگار تاریخی بین بغداد و قوم وجود داشته، این دو تا خیلی با هم خوب نبودن، نسبت به هم یک حساسیت هایی داشتن. قومی ها تضعیفش کردن، یعنی فقه های قوم این آقای ابن قزائری میگه که این آقای جامورانی رو تضعیف کردن، معمولا به قلوب، قومی ها خیلی قلوب حساس هست. هرچی از اون در نوادر الحکمه مطرح شده رو استثناء کردن، بعدم گفتن در مذهبش ارتفاعه، ارتفاع این قلوبه. اینم از آقای جامورانی و اون کتاب مستثنیات ابن ولید که مستثنیات ابن ولید فقط هم مال ابن ولید نیستان، هم ابن نوح، هم صدوق، هم ابن بابوه، اینا همشون این مستثنیات رو پذیرفتن. یعنی اینکه تن دادن به حرف ابن ولید توسط بزرگانی مثل ابن بابوه و صدوق و اینها مهمه، این در حقیقت شأنیت این روات رو پایین میاره. اصلا ابن علی ابن ابی حمزه پسر علی ابن ابی حمزه بطائنیه که هم پدرش هم خودش از واقفن. ابی عبدالله مؤمن هم عبارت است از زکریا ابن محمد ابن محمد المؤمن که از اصحاب امام صادق و امام کاظم بوده. امام رضا رو در مکه دیده و ظاهرا هم از واقف است، یعنی نسبت به امام ولادت و نسبت به امامت امام رضا توقف کرده. نجاشی هم می‌نویسه مختلط الامر. حالا مختلط الامر یعنی از حیث اعتقاد یا از حیث اینکه روایات رو هم قاطی کنه. اسحاق ابن عمار هم فتحیه و همون اسحاق ابن عمار سیرفی است که ساباتی هم بهش میگن، فتحی بوده، ولی نقطه که داره اینه که شیخ طوسی توصیفش کرد. خب در میان این چهار روایت یه نکته رو توجه کنیم. روایت سوم از یک جهتی ممکنه بگیم که شمول داره، چون روایت اول دوم و چهارم میگه هیچ حرامی بالاتر از این نیست که مرد نطفه خودش را در رحم اجنبی قرار دهد، اما در روایت سوم ممکنه بگیم نه، نفس قرار دادن تحریم شده. روایت جعفریات ببینی میگه بعد شرک هیچ گناهی بالاتر از این نیست که نطفه حرامی که وضعها امرؤ، نطفه حرامی که مردی فی رحم لا تحل له قرارش بده، یعنی نطفه مال خودش یا مال غیره نگفته، نطفه حرامی که برای او در رحمی که برای او حلال نیست قرار بده. حالا یا لهو رو برگردونیم به صاحب نطفه یا نه اصلا به خود این مرد. یه عبارت دیگه، مثلا دو نفر زن و شوهرند، میان در بیرون در آزمایشگاه لقایی صورت میگیره، دکتر اون زن براش نامحرمه، برای صاحب نطفه محرمه، برای این دکتر نامحرمه. این فرق میکنه با روایت‌های دیگه. اون سه تا روایت دیگر رو نگاه کنید، میگن که لوضع هی ایاها به کی برمیگرده؟ به صاحب نطفه. وضعها خود مرد، روایت دوم میگه افرغ ما اهو، خود اون فرد این کار رو بکنه. یا روایت اول میگه اگر نطفتهو، این برمیگرده. لذا از این جهت میشه گفت این روایت ولو میتونه مطابق اونها معنا بشه، ولی چون نه، وضع نطفتن، این نطفه ای رو قرار بده. در روایت این روایت چهارم که الان با هم خوندیم، یه نکته ممکنه همینجا به ذهن برسه و اون این که خب روایت رو یه بار دیگه مرور کنیم. روایت میگه که هیچ چیزی بدتر از این نیست که این کار رو انجام بدن. بعد سوال میکنه چه فرقیه بین زنا و شرب خمر؟ این 100 تا تازیانه است، اون 80 تا. حضرت میگن آخه این 20 داشت به خاطر تزیه منیه. خب تزیه منی حرامه. لکن زید هازال تزیه نطفه لوضعی فی غیر محله. خب این اگه حرامه این. اگر بگیم که این عطف به قسمت دومه، خب مشکل حل میشه. یعنی بگیم نه، خود تزیه منی اصلا محل بحث نیست، که تزیه ای النطفه و وضعها ایاها فی غیر ما امره الله، یعنی در حقیقت این کار تذیر یه موضوعیت نداره، وضع غیر ما احله الله. اما اگه نه خود تذیر بخوایم حرف بزنیم، اینجا مطمئنن تذیر حرام نیست، به خاطر اینکه عزل حرام نیست. همه مردم که هر وقته که مقاربت میکنن که بچه دار نمیشن که، این مسلمن تزیع حرام نیست. لذا یا باید بگیم که اونی که حرامه تزیع فل زناست. بله. تزیع در زناست. به این جهت حرام. یعنی در حقیقت اونی که حرامه نه هر نوع تزیعی. تزیع در زنا. ممکن است بگیم این حکمت جعله. یعنی چی حکمت جعله؟ یعنی میگن تزیع حرامه پس در زنا حرامه، اما این نمیتونید توسعه بدید بگید پس هر جا تزیع است حرام است. نه اون که هنو بچه والا به دنیا بیاد اولاد بشه، این که هنو اولادی نشده که، یعنی الان فرزت عالی میشه قاتل مثلا، نیست که. نمیگن که به این معنا، نمیگن کسی که متفرا بگن بچه‌ش رو این کشتتش عرفاً نمیگن. نه ربطی نده، نگاه کنیم ربطی نده. اما تزیع منی اگه گفتید حرامه، آیا اگه بگیم حکمت به این معناست که بگید که میگن چرا این کار در زنا حرام است؟ چون تزیع منی است. اما آیا این علت است که هر جا این گونه است حرام است؟ نه. نکته بعدی، فی غیر موضع الذی امره الیه، این امرم به معنای وجوب نیست. یعنی جلوست که اصل ازدواج واجب باشه یا اصل مواقعه واجب باشه، پس یه امری داره در این که نطفه رو جایی قرار بده ولی قرار نداده. به معنای غیر ما احله الله، این غیر ما امره الله له اصطلاح هم میشه، ولی به هر حال اینم توجه به این گفته. چنان که روز گذشتم راجعش صحبت کردیم، به طور کلی روایات ظاهرا این گونه است که میگه که به سبب جلوگیری از تولد فرزند حرام، هر نوع وضع منی در رحم اجنبیه رو تحریم کرد. خب اگه اینو گرفتیم، این اعم میشه که در زنای متعارف که با مقاربت همراهه و چه نه اساسنش ربطی هم به این نداشته باشه، حتی اگر مقاربتی هم نباشد وضع نطفه فی رحم الاجنبی حرام نباشه. عنوان چیز که نداره، بعضی داشته. نه نه، بعضی از عناوین که زنا نداره نکنید. نه اون که ما نوشتیم تو روایت رو میبینید، میگه در رابطه با این مسئله روایت چهار درسته، فقط مربوطه به زنا میشه، یعنی زنا این وضعیت داره. اما روایت سه رو نگاه کنید، کلیه، نطفه حرام وضع ها، نگفته که زنا فقط. یا روایت دوم، افرغ ما او فی امرأته. روایت اول، اگر نطفه او، عنوان زنا نداره که شما الزاماً بگید که این مربوطه به زناست. نه، اصل اقرار و استقرار نطفه حرامه، سوا اون کان زنن او غیر زنا، سوا اون کان معل مقاربه او غیر مقاربه. نحوه استدلال به روایت اینه، کسی که استدلال بخواد بکنه.
شما نوشتید که روایات این است که به سبب جلوگیری از تولد فرزند حرام هر نوع وضع منی در رحم اجنبی تحریف. یعنی علت رو
خب اگه ظاهرا همین، خب
اگه تولد فرزند حرام حسابتون میشه،
خب حالا میرسه. این نحوه استدلال اینه، نحوه استدلال اینه که معلوم به سببش رو از مواردیش استفاده میکنه. نکته دیگه این که توجه بکنیم به این مسئله، این پرانتزه، اصلا نطفه یعنی چی؟ این کار به بحث همه جا داره. نطفه رو بعضیا گفتن آقا نطفه عبارت است از اون انعقاد یافته، یعنی به نطفه چیزی میگن که نه که تخمک زن و همچنین اسپرم مرد بعد از اینکه انعقاد پیدا کردن بهشون میگن نطفه، یعنی مرکبه از هر دو، به تنهایی به معنی نمیگن نطفه. اینم گفتن نگاه کنید، و ظاهر ان المراد بالنطفه هی المرکبه من من الرجل و بیزت مه و هی اول ما یخلق من مبدأ نشو من مبدأ نشو الانسان، کما در موثقه اسحاق ابن عمار در شرب دواء مسقط للحمل یه بحثی داره که آیا تقدار فرد داروی بخوره، یعنی زن داروی بخوره که بچه رو بندازه. امام رضا می فرماین ان اول ما یخلق یا یخلق ان نطفه، اول چیزی که خلق شده یا اول چیزی که خدا خلق کرده نطفه. این به نظر البته غلطیه، به خاطر اینکه نطفه در کتابهای لغت به ماء الرجل گفته میشه، هم مفردات این گونه داره هم لسان العرب به این مسئله اشاره داره. البته ممکنه به نطفه انعقاد یافتن به علاقه ماکان ما بگیم نطفه، ولی لغتا نطفه به معنای من است. حالا ایزه بدید، استعمال ممکنه در غیر بشان، استعمال مجازی، یعنی شما لغت رو از حیث لغت که بررسی میکنید نطفه یعنی منی، اما این که این در معنای نطفه انعقاد یافته به معنای اون مرکب از هر دو هم استعمال بشه، بله به علاقه ماکان استعمال میشه. اما در ما نحنفی اساساً ممکنه بگیم نمیتواند این به معنای مرکب باشه. چرا؟ چون نسبت داده شده به مرد، افرغ ما اهو که یه تعبیر ما داره که اثر توی نطفه نداره، یا اغر نطفتهو، یعنی او این را قرار میدهد.
ولی یه لحاظ قابل تلفظ به لحاظ ماکان نیست، در ماکان
میگم
قاضی که میره مثلا یه کار دیگه میکنه،
همش
میگیم قاضی.
نه نه اون اسم
مشتق، نه نه این تلفظ
میدونم، یه لحظه صبر کن، استعمال مشتق در من قضا اند یا مت اون اصلا بحث ما نیست، من نمیخوام مشتق مجاز. الان شما میگید انزل من از سماء ماء، خب این به علاقه چیه؟ به علاقه مایعوله، تو از آسمان که آب نفرستاده، میگن افرغ من از، میگن انزل من از سماء نبات که از آسمان که نبات نفرستاده، یا از اون ور میگید که ببینید این آب رو بر روی زمین، یعنی در حقیقت این درختی که ریشه در آب، یعنی اون از اون جهت. خب اللهم الا یقال بگیم نه میتونه همین جام باشه، یعنی شما الان من اینجوری اگه گفتم کسی که بچه خودش رو در رحم یک زن میکاره، بچه اون نطفه انعقاد یافته و رشد یافته و بزرگ شده است، ولی مجازن میشه گفت که بگیم در حقیقت اضافه، چون به ادنا مناسبت قابل قبوله، میتونیم بگیم به این معنی میگه نطفه. حقیقتا میتونیم هم بگیم داره لفظ نطفه رو به کار میبره، به معنی میگه نطفه مجازن. میتونیم هم بگیم به بچه‌ای که آمده لغت افراغ رو اگر نسبت داده، افراغ مجازی است، اینو تو برگاهامون نیست. الان در لغت افرغ نطفتهو، اغر نطفتهو، سه تا احتمال، یکی نطفه معنای خودش باشه، یعنی معنای حقیقیش، یعنی این در حقیقت عیناً مثل این که کسی بگه اگر را منیه، منیه، این یک. دوم این که بگیم نه، لغت نطفه رو درش مجاز به کار برد. گفته اگر جنین رو، خب این که اگر جنین رو به کار نبرده که، میگیم نه لغت جنین مجازن به کار رفته. جنین به نطفه معنای انعقاد یافته است، اینجا به معنای ما به کار رفت. یا این که بگیم نه اصلا در اگر اومده و به نوعی مجاز قرار داده، آرش میشه. همین الان یه ساعت دارم همینو میگم دیگه، نطفه و منی از حیث لغت یکیه، ولی بعضی قائلن به این که نه، نطفه منی یه ترکیب شده با تخمک زنه.
اصلا فهم میکنه نطفه یه چیزی هست، منی یه چیز دیگه.
کی میگه؟ نه الان اون بحث پزشکیش بذار کنار، لغویش راغب میگه یکیه. میدونم اونی که شما دارید میگید پزشکی امروزه، لغوی که نیست که، لغوی بحث لغویش این نیست. اونا که دقتهای عقلی اینقدر نداشتن وقتی وضع لغت کردن، الان میگن مثلا فرض کنید اسپرم نداره، اون یه معنی دیگه یه که امروزه با دقتها بیان میدید که میگن نمیدونم چیه با. اون بحث دیگه یه، اون الان نه. اما در هر صورت اولا چه ما و رجل بدانیم که دستاسا بعضی از روایات همینو داره، روایت سوم هم اصلا قرائن هم نداره، صراحتا میگه. یا به معنای نطفه انعقاد یافته بدونیم، بگیم ما و رجل یا اینه، فرقی در رحوه مراجعه به روایت نمی کنه. یه چیز توجه کنیم به این مسئله، نه بیرون بگم. یک بحثی داریم از باب میگن زیق فمرکیه، فم یعنی دهنه، رکی یعنی چاه، زیق یعنی تنگ کن. خب ممکنه در معنای زیق تنگ کن شما از اول به ذهنت بیاد که نه این گشاد باید باشه اول بعد تنگش کن، یعنی مثل کیسه که اول درش گشاده بعد میگید زیق، یعنی در کیسه رو تنگ. اما این لغت ممکنه یه نوع دیگه‌ای به کار بره، یعنی از اول تنگ ایجاد کن. وقتی میگن زیق فمرکیه، دهنه چاه رو تنگ کن، نیست اول چاه رو گشاد بگیرن بعد تنگش کنن، یعنی از ابتدا دهنه رو تنگ ایجاد کن. این لغت ممکنه از ابتدا به این باشه که یه چیزی گشاده شما تنگش میکنی میگن زیق، از اول تنگ ایجادش میکنی اینم میگن زیق. حالا اینجا ممکنه کسی بگه آقا حتی اگر مرد منی خودش رو قبل از این که منعقد بشه در رحم قرار بده، ما میتونیم بگیم اگر نطفته او. اینه توجه روش بدن مشکل ها. اگه گفتیم نطفه به معنای چیه؟ به معنای ترکیب یافته است. این معنای روایت اگه بخواد کسی متسلبه در معنای روایت بشه، این میشه که بیرون باید لقاح بشه بعد قرار بدن در رحم زن. اگر بیرون لقاح نشه داخل لقاح بشه، روایت دلالت نداره. توجه کنیم چرا اصلا این بحث داری میکنیم، چون اگر نطفته او یعنی اگه معناش رو کسی گفت نطفه معنای انعقاد یافته است، بعدم اومد گفتش که نه ما تعصب رو متن روایت داریم، این میشه که اگر نطفته او یعنی باید بیرون نطفه بشه، بیرون انعقاد شکل بگیره بعد اگر. اما ممکنه بگیم نه، روایت اساسا از باب زیق فمرکیه است، اگر نطفته او در رحم یعنی در حقیقت اوجد نطفته او در رحم رو، اگر رو به این معنا قرار دادن نطفه در رحم رو یعنی ایجاد کردن نطفه در رحم، از باب زیق فمرکیه درستم است، این اطلاق کار میره. بعدم این نکته هم توجه بکنیم، اگر این معنا رو ما از روایت نگیریم با یه بحران مواجه میشیم و اون که این روایت اساسا در زمان صدور معصوم، در زمان صدور، در زمان معصوم اصلا مورد نداشته. یعنی این که بیرون لقاح صورت بگیره بعد وضع در رحم بکنن، این اصلا مال امروز روزت نبوده اون وقتی بخوایم بگیم این مورد رو مد نظره. اما نکته نهایی اینه که این روایت
کسی بود که داشت استدلال میکرد که نطفه مرکب است.
بله
ببخشید این که قرآن فقط الان یک نطفتن ممنی یا نطفه اومدی با هم فرق داره. نطفتن ممنی
نکنید در رابطه با استعمالات قرآن میدون استعمال هم از حیات و مجازه، یعنی شما میتونید اونجا بگید نطفه به معنای منعقد شده است اساسا، ولی مجازن به کار رفته. این دو احتمال در مسئله ارائه دادید. حالا من آیه قرآن هم که نمیدونم مستحضر نیست اصلا درست همینه تعبیرش چجوریه، میگم لو فرزن باشه وقتی کتاب های لغت صراحتا میگه، وقتی شما میتونید لغت رو تخته کنید که قرآن غلط بشه، اما قرآن مجاز به کار برده. الا ماشاءالله در قرآن مجاز به کار رفت. اگه در قرآن کم مجاز به کار رفته که حالا این یه دونش اشکال بشه، و اساسا مگه مجاز به کار برده شدن خلاف بلاغته یا خلاف فصاحته یا خلاف عقله که بگیم اشکال داره، خب به لغتی به کار رفته در معنای مجازش. با مراجعه به استعمال در هر صورت اینو بدونید، با مراجعه به استعمال نمیتوان کشف معنای حقیقی کرد. چرا؟ چون استعمال عام از حقیقت و مجازه. حالا در رابطه با دلالت باید فهمیده بشه.